به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر آماده نشر است، اما حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری جهت اشتراک در نشست مسکو راهی پایتخت روسیه شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز در این هیئت شامل است. از سوی طالبان یک هیئت 10 نفری تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رهبری طالبان در این نشست اشتراک می کند. وزارت خارجه آمریکا می گوید اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین الافغانی دوحه را نخواهد گرفت. سلسله بازی‌های 20 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز آغاز می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی امروز خود خواهد گفت که مردم سالاری در سراسر جهان در حال عقب نشستن است و خطرهای رژیم‌های خودکامه برای ثبات و رفاه جهانی را بیان خواهد کرد. و اداره کیفیت دوا در اروپا می‌گوید بسیار اطمینان دارد که فایده واکسن استرازنکا بیشتر از خطر آن است.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه برایتان میگویم که وزارت داخلی افغانستان از تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر سخن میزند. در ادامه این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نزدیک به 50 قاچاقبر را به مجازات محکوم کرد. محاکم ابتدای و استیناف و مرکز عدلی و قضایی در جریان جلسات علنی با بررسی 34 قضیه قاچاق مواد مخدر، 49 تن قاچاقبر از 2 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی بر رادیو آزادی گفت افراد محکوم شده از سوی نیروهای امنیتی یک جا با 218 کیلوگرم هروئین، 22 کیلوگرم شیشه، 462 کیلوگرم چرس و 178 کیلوگرم خاشخاش دستگیر شده بودند. نزدیک به 4000 کیلوگرم بنگدانه در ولایت غزنی ضبط شد. دفتر رسانه‌های قماندانی امنی غزنی میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر در این ولایت 3900 کیلوگرم بنگدانه را ضبط و 3 تن را به اتهام قاچاق و نگهداری آن دستگیر کرد. قاچاقبران قصد داشتند این بنگدانه را بالای دهاقین به فروش برسانند. رویداد اخیر هفته نیز این که چندین قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر در بیش از 10 ولایت افغانستان دستگیر شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر محلات نگهداری مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران و فروشندگان آن در 16 ولایت 27 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. از نزد افراد بازداشت شده بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین، شیشه، چرس، تابلت های نشاور و مشروبات الکلی به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که قانون مبارزه علیه مواد مخدر نیاز به تعدیل دارد.
بازنگری شد تعدیلات مشخص معین آمد.
در گزارش دیگر از نگرانی های باشندگان ولایت پروان راجع به دسترسی آسان و ارزان مواد مخدر میشنویم.
تقاضا داریم که توجهی بیشترتر بکنن تا فروش مواد کمتر شود.
مصاحبه داریم در ارتباط به نقش رسانه های اجتماعی در ترویج مواد مخدر.
صفحات اجتماعی همراه با میشه با مصرف مواد برشون خیلی خوشایند است.
خاطره یک معتاد را میشنویم که یک زمان هتلدار بود اما که معتاد شده خود مسافر شده است.
خانه در شدم، فامیل مجلس دادم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب را با هم نشنویم.
او خانه کار داره و تو هم پیسه کار داری. پیسه را خواه هر کس خوش داره.
حالا موضوع نخست برنامه را با موضوع تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که با توجه به تأخیراتی که به دنبال ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر به وجود آمده، نیاز جدی به تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر دیده می شود. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید با ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با وزارت امور داخله، قانون مبارزه با مواد مخدر نیز بازنگری شد و با آوردن یک سلسله تعدیلات به وزارت عدلیه سپرده شده است. اعضای کمیسیون‌های مبارزه با مواد مخدر شورای ملی نیز قانون مذکور را نیازمند تعدیلات می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که در تعدیلات تازه باید تمامی کاستی‌های قانون قبلی اصلاح شود. جزئیات را در گزارش می‌شنویم.
در کمتر از 10 سال گذشته این سومین بار است که قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان تعدیل می شود و آخرین بار این قانون در سال 1396 تعدیل گردید. حال وزارت امور داخله می گوید بنابر تغییراتی که با مدغم شدن وزارت مبارزه با مواد مخدر در بخش مبارزه با این پدیده به وجود آمد، حال نیاز است تا در کنار تغییرات در پالیسی و استراتژی قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تعدیل شود. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این تعدیلات با توجه به نیازمندی ها و تغییر وضعیت مواد مخدر در افغانستان صورت گرفته است.
ایجاب میکرد که باز یک تعدیلات بنابر این تغییراتی که خدمتتان گفتیم باید دو قانون باید ده. این اصول است. به ما اساس قانون بازنگری شد، تعدیلات مشخص معین آمد، این رفت دیگه پروسه قانون به خاطر تای پروسه قانونی در وزارت عدلیه. یعنی این به خاطر از این ضرورتی به تعدیلش چی شد. درست از اون سال 1388 که او تنظیم شده بود به اساس این تغییرات اخیر ایجاب میکرد که تعدیلات برای خود بگیره.
در تعدیلاتی که در سال 1396 در این قانون به وجود آمد، به اساس آن کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر از 12 وزارت و ریاست به 25 وزارت و ریاست گسترش یافت. بر بنیاد این قانون، رئیس جمهور و یا معاون وی در رأس این کمیسیون قرار دارد و جلسات آن را رهبری می کند، اما در 3 سال اخیر تنها یک جلسه آن بر ریاست رئیس جمهور و یک جلسه آن نیز به رهبری وزیر داخله برگزار شد، اما سایر جلسات آن به اشتراک نمایندگان وزارت‌ها و به ریاست معین مبارزه با مواد مخدر دایر گردیده است. هرچند وزارت داخله در رابطه با جزئیات تعدیلات تازه در این قانون چیزی نمیگوید، اما محمد هاشم الکوزه رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه میگوید هر نوع تعدیلات در این قانون باید با در نظر داشت نیازمندی ها و حل کاستی های قانون موجود مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد.
مشکل در گذشته وجود داشت چون وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت ملکی بود و حال که مسئولیت ها به معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله سپرده شده و نقش قسمان نظامی دارد، تعدیلات در این قانون به وجود می آید. در قانون جدید باید در رابطه با چگونگی کارباریان اصلی مواد مخدر موقف جدیدتر در نظر گرفته شود، چون در گذشته برخی افراد بیگناه مجرم پنداشته می شدند. امید است که در قانون جدید سیاه و سفید از هم جدا شوند.
قانون موجود مبارزه با مواد مخدر دارای 7 فصل و 76 ماده می باشد و احکام آن بیشتر به وزارت مبارزه با مواد مخدر راجع است. وزارتی که در اواخر سال 1398 به اساس حکم رئیس جمهور در وزارت امور داخله مدغم شد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا میشنویم که باشندگان ولایت پروان از دسترسی آسان و ارزان مواد مخدر در این ولایت شکایت میکنند. باشندگان ولایت پروان میگویند در کنار استفاده قاچاقبران از پروان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر، فعالیت آسان فروشندگان مواد مخدر نیز سبب شده که جوانان به آسانی به آن دست یابند و معتاد شوند. جزئیات را در گزارش همکار ما احمد عنایش میشنویم.
قاچاقبران مواد مخدر از ولایت پروان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر از کابل و شمال و برعکس آن استفاده می کنند. حال باشندگان این ولایت می گویند که در کنار قاچاق مواد مخدر از این مسیر، فروش و دسترسی آسان به مواد مخدر در ولایت پروان سبب شده که تعداد زیادی از جوانان آن به مواد مخدر معتاد شوند. ایمل عبدالله و ندیم افضلی باشندگان ولایت پروان در صحبت به رادیو آزادی افزایش میزان دسترسی به مواد مخدر را نگران کننده می خوانند.
گرچه نیروهای امنیتی ما تانستن بعضی کشفیات داشته باشند و تانستن که بعضی جاها فروش مواد کم بکنه، اما بسنده نبوده. بازم ما شاهدش هستیم که مردم میتونه با کم زحمت به خودشان میتونن که مواد به دست بیارن و استفاده کنن. قضا داریم که توجهی بیشترتر بکنن تا فروش مواد کمتر شوه و در کل مسدود شوه و بند شوه که دیگه هموطنان عزیز ما به مواد مخدر مبتلا نشن.
در این اواخر در ولایت پروان قاچاق و فروش مواد مخدر بیشتر شده است و ما از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور می‌خواهیم که جلو ازی را بگیره. هر قدر که مواد مخدر بیشتر قاچاق شود، همه قدر معتاد به مواد مخدر بیشتر میشه که باعث تباهی یک جامعه میشه، باعث تباهی ستون فقرات، باعث تباهی که جوانان ستونی از فقرات جامعه هستند بیشتر دچار این مرض میشن.
پلیس ولایت پروان تایید میکند که قاچاق مواد مخدر از طریق سالنگ ها به کابل و برعکس آن بیشتر شده است. نورالدین، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت در سال 1399 بیش از 100 قاچاقبر را همراه با صدها کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر پروان در جریان سال جاری 94 عملیات کرده که به تعداد 129 نفر مظنون گرفتار کرده. مقدار 16 کیلو هروئین به دست آورده و 216 گرم شیشه است، 108 کیلوگرم تریاک است، مقدار 180 کیلوگرم چرس است، به تعداد 2321 قرص تابلتک است، همچنان 118 لیتر مشروبات الکلی است.
سروی اداره احصایه و معلومات در سال 1399 نشان می‌دهد که پروان از جمله 12 ولایت افغانستان است که در آن کوکنار کشت نشده، اما گزارش‌ها از این ولایت نشان می‌دهد که در برخی مناطق آن بنگ کشت می‌شود.
در گزارش همکار ما از ولایت پروان شنیدیم که دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر در ولایت پروان نگرانی‌های زیاد را به میان آورده. حالا روی نقش رسانه‌های اجتماعی در ترویج مواد نیشاور صحبت می‌کنیم. روانشناسان می‌گویند که نشر ویدیوها و تصاویر استفاده از مواد نیشاور در رسانه‌های اجتماعی چون اینستاگرام، تیک تاک، فیسبوک و یوتیوب کاربران را متاثر می‌سازد. اینکه کدام ویدیوها و تصاویر در رسانه‌های اجتماعی باعث ترویج مواد نیشاور می‌شود و این ویدیوها با کدام هدف نشر می‌شوند، در این باره مصاحبه داریم با روانشناس زکیه حسنی و در ابتدا از وی در رابطه با نقش رسانه‌های اجتماعی در ترویج مواد نیشاور پرسیدیم.
تقریبا در سالهای اخیر استفاده از سوشیل میدیا خیلی رایج شده بین مردم، مخصوصا خود افغانستان بیشتر فیسبوک و اخیرا تیک تاک و اینستاگرام هم خیلی استفاده میشه. استفاده از سوشیل میدیا جزء زندگی روزمره شان شده و این ما باید توجه کنیم که چقدر میتونه مثلا در زندگی روزمره افراد تاثیر بگذاره. و موضوعی که شما گفتین که استعمال بعضی مواد مخدر ممکن است که در بعضی سوشیل میدیا رایج شده و میره به شکلی که خیلی برشون خوشایند است و لذت بخش هست، ایرا استفاده میکنن و در چینل های خاصشون که هست شکل ویدیو نمایش میتن، خود 100% تاثیر خاص خودش داشته باشه.
خانم حسنی، چرا یک شماره از کاربران رسانه اجتماعی با نمایش دادن این گونه استعمال مواد مخدر یا ویدیوهایشون را شریک میکنند در رسانه اجتماعی، غرور کاذب از خود نمایش میدن؟ هدفشون چی است؟ چی را دنبال میکنن اینا؟
خب همونطور که ما میدونیم بیشتر افرادی که حالا مثلا حتی مشهور هستن ممکنه یک عادتهای خاصی اگه داشته باشن، اینا را اگه بخواین نشان بتن، بعد بیشتر جوانای ما بیشتر سراغ ای که خودشون با اونا مثلا همانند بسازن، فکر کنن که او مثلا این نفر که با این شکل و ظاهر خاصی که آمده در میدیا ظاهر شده و خودشان ممکنه که او رو ببینن خوششان بیایه، مثلا جوانای ما به سمت گرایش پیدا کنن. ما تا بزیار دیدیم نوجوانای ما در اینستاگرامش یک تصویر یک مردی که از هنرپیشه است و در حال سیگلت کشیدن است مانده و این براش خیلی خوشایند است، چون شاید اون هنرپیشه یا او سلبریتی یا اون نفری که براش یک ظاهر و تیپ خاصی داره خوشایند است. بعد این مصرف موادشان هم برشان خیلی مثلا خب مخاین از او حالتهای هیجانی خاصی برخوردار باشند، در حین او که از خودشان ویدیو میمانند در صفحات اجتماعی همراه میشه با مصرف مواد، برشان خیلی خوشایند است و این باعث میشه که خیلی از این رفتار رو تقلید یعنی بپسندن حتی خیلی نوجوانای ما.
کدام قشر بیشتر مورد نظر امی کسایی است که اونا پست میکنن همچو ویدیوها را در رسانه اجتماعی؟
حتما نوجوانا بیشتر هستن، سنای خورد حتی 7 سال 10 سال شروع مثلا خیلی گرایش به این صفحات دارن که جذب اینا میشن. خب به هر حال ما میدونیم که سن نوجوانی و اطفال یک سنی هست که گرایش پیدا میکنن به چیزایی که میخواین رو تجربه کنن خودشان، حتی اگه بزرگترا برشون بگه این قناعت نمیکنه و میخواین که خودشان تجربه کنن و اینا به سمت ای رسانه ها به سمت ای افرادی که ممکنه که صفحاتی بر خودشان جور کنن و فالوورشان هم خیلی از جوانای ما هستن و گرایش پیدا میکنن به ای.
یک فرد سالم هرگاه چون این ویدیوهای نمایش دادن مواد مخدر در رسانه اجتماعی ببینن، چقدر تاثیر اینا قرار میگیرن از لحاظ روانی؟
خب ممکنه که به هر حال این کسایی که سن بالا باشن اینا برشان خب خیلی رفتارا و ویدیوهایی که مثلا بعضی افراد میگذارن برشان خوشایند نباشه، چون که میدونن که جوانا بیشتر به سمت کشیده میشن، ولی ممکنه خیلی از جوانام ممکنه برشان مثلا این جالب باشه و میخواین خودشان هم مثل اونا جور کنن و به سمت رفتارهای خاصی که ممکنه همراه با مصرف بعضی مواد باشه کشیده شون.
و ما شاهد از این ویدیوها هستیم که در رسانه اجتماعی پست میشه که به نوع استعمال مواد مخدر نشان میده. چگونه میتونن کاربران خود دور بکنه از دیدن از این گونه ویدیوها؟
خب بیشتر به سیستم خانواده های ما تعلق میگیره و سیستم آموزشی که معارف هست، وزارت تحصیلات عالی هست و بعضی وزارت هایی که دست کار میکنند در بخش صحت، اینا وظیفهشان هست که از خانواده شروع شد و آگاهی دهی فضا را یک قسم آموزشی و مثلا خوشایند بسازن برای نوجوانا جوانایشان که تا بتونن مثلا این چیزایی که مثلا ممکنه که در سطح اجتماع برشان بیایه ممکنه که از ضررش با خبر شن یا ممکنه که بر اونا بیشتر آگاهی دهی صورت بگیره که تا بتونن به سمت رفتارهای و آسیبهایی که ممکنه که از این رفتارها برشان پیش بیایه، آسیبهای اجتماعی که ممکنه بعدها شاید از این ویدیوها شروعش باشه و ممکنه خیلی گروهای خاصی کشیده شون، این میتونه که تاثیرات خاص خودش داشته باشه و خانواده ها و سیستم آموزشی میتونه خیلی کمک کنه به نوجوانان جوانای ما.
مصاحبه زکیه حسنی را درباره ترویج مواد مخدر از طریق رسانه‌های اجتماعی شنیدیم. حالا به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و خاطره یکی از معتادین را با هم میشنویم. محمد عادی پیش از اعتیاد به مواد مخدر هتل داشت و از ده ها مسافر میزبانی میکرد، اما اکنون که به مواد مخدر معتاد شده خود مسافر شده و بیخانه شده است. این که چرا محمد عادی به مواد مخدر معتاد شده و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
ما یک رستوران داشتیم در اون مصرف بودم، پیشه ای که مواد مصرف میکردم در اونجا بودم، باز خودم عملی شدم قدمی هندوالایی که به اصطلاح دیگه فامید مواد مصرف میکرد، چرت میزدن، شیشه میزدن یا پودر میزدن. باز یک روز ما میره گفتم باش که مزه ازی چی هست، ما هم یک دفعه دیم باز بایی سمیشت پس عملی شد. یک دو سال چرت زدم، باز از دو سال باز چرت سیلا کدم، ما گفتم باش این پودر که مردم میزنه چی نشه داره و پودری شدم. خبر نداشتم با خود. بعد از یک سال بعد مسر خود فهمیدم که ما عملی شدیم. او که نو شروع کرده بودم کس سریم نمیفهمید. یک چند وقت بعد باز مردم مرا گفت چرا لاغر شده، چرا رنگ زرد کشته، چرا خم شده تو. مدروغ میگفتم، میگفتم مریض هستم. دیگه باز خانه سرم فهمیدن. باز اینا که فهمیدن باز مرا بسیار تهدید کرد که مواد میزنی، چرا خم میکنی. دیگه باز رویش تغییر کرد. دیگه روز در خانه میامدم کلک جگر خون بود. رفتارش دیگه رقم بود. تو احساس میکردم که یه خانه دیگه کس از خانه خودم نیست. دیگه باز من خانه را الهی کردم. دیگه باز من کارتم خواه شدم، از خانه در شدم، فامیل مزدیس دادم، دیگه بعد پخت شدم. دیگه در جان خود صدمه زدم، من یعنی خود کشی کردم خود. در خانه که من مواد مصرف میکردم، پیسه میگرفتم، از این از اون میگرفتم تا یک چند وقتی. بعد او پس کس پیسه نمیداد، باز میامدم در بیرون. دیگه باز از اینجا پیدا میکردم، خلاف میکردم. دیگه میرفتیم شوانه پشتک دو میبر آمدیم فامید اینو مرچه گرم هم یامد میگرفتیم یاوردیم شد. از این یمال من خسته شدیم واقعا، هیچ اعتبار نداشتیم. در کچه میرفتیم، در خانه میرفتیم، مر دوست ما یا رفیق ما میدید از ما خود دور میگرفتن. کسی که عملی میشه و دقام خود از دیگه، او دقام خانواده خود نیست، دقام فامیل خود نیست، او دیگه چطور در خوشی و شادی مردم چرخم بود.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از تابلیت تریمادول به ذهن و جسم انسان چقدر زیان میرساند؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر فرشته انیس را میشنویم.
تریمادول که هست این شخص خفه میسازه، شخص گوشنشین میسازه، میتونه ای بالای دماغ تاثیر داشته باشه، شخص سردردی پیدا میکنه، سرگیچی پیدا میکنه، خواب آلوده میباشه، به شخص دلبدی پیدا میشه، استفراغات پیدا میشه، اسهالات پیدا میشه، اشتهای شخص خراب میکنه، خارش های جلدی را برش پیدا میکنه و میتونه سبب کمخونی هم نزد شخص شه.
آیا میدونستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت با هم یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکبر میخواهد تا خانهش را به فروش برساند و به جای دیگری کوچ کند، اما همسایه ها به او اجازه فروش خانه را نمیدهند. این که چرا مردم با این تصمیم اکبر مخالفت میکنند و اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی میفتد، این همه را در این درامه میشنویم.
السلام علیکم نجیب جان. جان کاکا.
و علیکم السلام حاجی صاحب قند.
چطور هستی؟
شکر است فضل خدا. خدا که خوب هستی.
خوب هستی. زنده باشی. زنده باشی. زنده باشی.
بیا کاکا اکبر اینجا سر از چوکی بشین.
خو اینم میشینم. خو جان کاکا ایره برام بگو که برای چی خواستی ما؟
برای ازی خواستیمت که خوشخبری را برات بگویم حاجی صاحب.
خوشخبری چی جان کاکا؟
قیمت اصلی خونه 20 لک افغانی است، اما ما برات ایت یک آدم پیدا کردیم که 40 لک میخریش.
عجب است والله، ای چه قسم آدم است که خانه را یک قیمت میخره؟
هیره تو چی میکنی که چه رقم آدم است؟ او خانه کار داره و تو هم پیسه کار داری.
پیسه را خواه هر کس خوش داره، و دیگه ای که ما خو باز بسیار با پیسه ضرورت هم دارم، از این خاطر خانه را مفروشم. اما نگفتی که ای آدم کی است؟
وقتی که قرارداد نوشته میکدیم باز خودت ازش پرسان کو که چه قسم آدم است و چی کار میکنه.
والا جان کاکا ما درباره ای آدم بسیار به تشویش شد. خو خیر باشه، خیر باشه. وقتی که آمد باز مرا خبر کو، ما رفتم مال بانبان خدا.
برو دمرایت خوبی.
نمیفهم که وکیل سلام در خانه خود بود یا نه. تو باش که یک دفعه می زنگ دروازه را بزنم. اوه چی اکسگی خطرناک داره.
السلام علیکم حاجی صاحب، چطور؟
وعلیکم السلام، زنده باشی وکیل صاحب.
سلامت باشی، زنده باشی.
چی حال داری؟
بیا 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 که خانه بریم، بیا اینجا استاد نشو.
توی سگت بسک که نخوری مو وکیل صاحب.
بیا نمیخوری. چه گم شو؟ بیا حاجی صاحب، نه دینی خانه میشینیم.
خوسیس.
نه بیا سر این توشک بشی.
نه وکیل صاحب، خانه تا بود.
حاجی صاحب سابقا خوش و خندان می بودی، اما امروز خفه واره معلوم میشی. مریض هستی یا کدام گپ دیگه هست؟
نه مریض نیستم، اما کم به تشویش هستم.
تشویشی چی؟
تشویشم از این که اکبر خانه خودم مفروشه و یک کس برش پیدا کرده.
دایی دیگه چی گپ تشویش هست واجی صاحب؟ خانه خودش هست مفروشش، حتما پیسه میسه ضرورت داره دیگه.
تو راست میگی، اما سره تو یک آدم مفروشیش که قاچاق بر مواد مخدر است. کل پیسر از این قاچاق پیدا کرده.
والا این گپ خراستی قابل تشویش است.
قابل بسیار تشویش و وکیل صاحب. شکر خداست که تا حال نده منطقی ما معتاد است و نه مواد مخدر فروخته میشه. ای تو نشه که این آدم ده اینجا کار بار مواد مخدر شروع کنه.
آی کارا را خدا را، آدم زوراور است. با جلوش هم گرفته نخواد تانستیم. اگه یک دفعه ای آدم در منطقی ما جای با جای شد، بازار کار کده میتانه. اما حال چاره چیست؟
چاره شمیست که حاجی اکبر خواندیوال سابقه توست، هر گپت قبول میکنه و دیگه ای که مام در پشت دستاد استیم.
آن دیوالم خواه هست، اما ای رو بگو که چی برش بگویم.
برش خود گفتیم که خانه تا سر از ای آدم نفروش. تو خوبی آزو از اینجا کوچ میکنی، ما رو در دان بلا میتی.
او خود گفت که خانه خودم است. شما رو چی؟ دلم که سر احمد مفروشمش یا سر محمود.
تو وکیل و کلان منطقی ماستی، گپ تو را قبول میکنه. تو فقط پیش و دیگه به ما بان. اگه به تو را قبول نکد، باز ما چلش یاد دارم.
خو سعیس، بعد از نماز خفتن کتش گپ میزنیم. تو تا او وقت کلانای کوچرم خبر کو.
بیخی سعیس، من خبرشان میکنم.
تو اینجا رکت ما
آمدیم. خیرت باشه وکیل صاحب، چطور اینجا آمدین؟ بیاین خانه، وقت نان است.
نه نان نمیخوریم، برای گفتن یک گپ آمدیم.
برای گفتن کدام گپ؟
ما خبر شدیم که خانه تو مفروشی؟
تا حال خو نفروختیمش، اما کت یک نفر وعده کردیم.
کت کی وعده کردی؟
والا ما خودم نمیشناسمش، رانما والا پیدایش کرده.
آه براستیام تو نخواد شناختیش، اما ما میشناسیمش، آدم بسیار بد است.
چطور آدم بد است؟
قاچاقبر مواد مخدر است، چند کارخانه تولید مواد مخدر هم داره.
عالمه خو کت ازو در کاروبار مواد مخدر شریک نمیشم، تنها خانه مسرش مفروشم.
مشکل همی ساجی صاحب، تو خو کوچه تا بار میکنی میری بخیر. ما را در دان بلا خود دادی. اگه ای آدم باز در منطقه ما مواد مخدر مفروخت، باز کتی چی کنیم؟
تشویش شما به جای از بیادارا، اما چاره چیست؟ من خوب پیسه کار دارم، شما به من پیسه میتین یا ای که خانه مرا میخرین؟
اگه پیسه کم کار داری من قرض میتم تو حاجی صاحب، اگه باز زیاد کار داری خانه تا سر من بفروش.
عالی آدم خود چه لک میخریش، تو ایقه پیسه داری که بخریش؟
این خانه قرضش نداره حاجی صاحب، اگه میداش باز من ازت میخریدمش. ای آدم خو قاچاق بر است، یک بلا پیسی حرام جمع کرده.
بی بی آجی صاحب، اتو میکنیم که خانه تا چند رهنما بیو با میکنیم، هر چقدر که قیمتش تعیین شد بازمو قیمت میخریمش.
وکیل صاحب راست میگه، قیمت شده چند رهنما پرسان میکنیم، هر چقدر که قیمتش بود باز ما 3 لک افغانی قیمت تر میخرمش.
راست میگه.
خو سعیس، اما تو میکنیم، ما هم خبر نداشتم. چیزی که شما فیصله میکنین مامور قبول دارم.
خیلی بینی وکیل صاحب، خانه تا باد که ما را از این تشویش خلاص کردی.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زدی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.